بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فنفسر الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول فهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. سر تفسیر آیات در این بخش که فرمود بنفسر الآیات لهم یعلمون، برای پاسخ به چند تا سوال است که ممکن است از طرف مسلمان ها ایراد بشود، و پاسخ به یک سوال درونی است که در حقیقت اتمام حجت و اتمام عذر است برای مشرکین. درباره مسلمان ها وقتی ذات اقدس اله این سه مطلب را پشت سر هم بیان فرمود، سؤالی پدید آمد. مطلب اول این که فرمود براءت من الله و رسوله اذا الذين عاهدتم من المشركين. مطلب دوم آن است که به این اکتفا نشد، فرمود در یوم الحج اکبر در حضور همه در ملاء مردم و اذان من الله و رسول الناس یوم الحج الاکبر یوم الحج الاکبر و اذان من الله و رسول الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. این زمینه برای سؤال. بعدن هم فرمود به این که فیزن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین. این سه مطلب که اعلام براءت خدا و پیامبر از مشرکین، اعلان براءت در یوم الحج اکبر از مشرکین، فرمان کشتار مشرکین، این سه مطلب زمینه سؤال شد که مسلمان ها بگن ما که با مشرکین تعهد داریم و عهد بستیم و رسول گرامی صلی الله علیه و سلم گذشته از این که در آیاتی ما را به وفای به عهد دعوت کرده است، خودش هم داعیه تتمیم مکارم اخلاق را دارد که فرمود بعثت لأتم و اتم مکارم الاخلاق. وفای به عهد هم جزء مکرمت‌های خلقی است. چطور این پیغمبری که هم در کتاب آسمانیش ما را به وفای به عهد دعوت کرده است و هم خود داعیه تصمیم مکارم خلقی دارد، این چنین نقض عهد می کند از یک سو، اعلام براءت می کند از سوی دیگر، دستور کشتار می دهد از سوی سوم به کسانی که طرف معاهده ما هستند. این سؤال. و از طرفی هم خود مشرکین برای اونها این سوال مطرح است که ما با اینکه طرف تعهدیم چگونه اعلام براءت شده یک جانبه، اعلان براءت شده در یوم الحج اکبر یک جانبه، دستور کشتار رسیده یک جانبه. برای این ذات اقدس اله این مسئله را کاملا معلل کرد و مفصل کرد. فرمود به این که رعایت عهد نه تنها خوب است بلکه واجب است. اما دو جانبه، نه یک جانبه. اونا نقض عملی کردن، با ما تعهد بستن که خون مسلمان‌ها را نریزن، هر جا دستشون رسید خون ریزی میکنن. معاهده کردن یک جانبه فصل میکنن. اینا خیال میکنن تعهد ایقاع است، مثل طلاقه و به دست اینهاست. هر وقت خواستن مطلقه میکنن، هر وقت نخواستن نمیکنن. ما باید بفهمانیم که این عهد عقد است، ایقا نیست، زمامش به دست طرفین است. یک بار نقض کردن، دو بار نقض کردن، سه بار نقض کردن، متحمل کردیم. این کیفه های مکرر تعلیل مسئله است تا به اون سؤال برخواسته از درون مسلمان ها پاسخ داده بشود، که اگر ما گفتیم براءت من الله و اگر گفتیم اذان من الله و رسولهی و اگر گفتیم فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین، برای آن است که کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله. و اگر از درون خود مشرکین این سؤال برخیزد که به عنوان جدال مجادله کنند که شما چگونه نقض عهد میکنید، ذات اقدس الا آیات را هم تعلیل هم به صورت مفصل بازگو میکند تا بهانه‌ای بر آن نماند. پس یک تعلیل داریم، این تعلیل را ممکن است در یک آیه بیان کند. یک تفصیل داریم که شرح گسترده همون تعلیل است. این تعلیل مسئله از یک سو و گسترش این تعلیل به عنوان تفصیل که جلوی هر گونه ابهامی را بگیرد از سوی دیگر، برای آن است که هم به سؤال مسلمان ها پاسخ بدهد اگر کسی مطلع نبود و سؤال کرد، هم به اعتراض خود مشرکین پاسخ بدهد اگر کسی خواست اعتراض بکند، که به اونها بفهماند ما یه عقد داریم یه ایقا. عقد است، ایقا نیست. این نظیر طلاق نیست که زمامش به دست شما باشد، هر وقت خواستید وفا کنید، هر وقت نخواستید وفا نکنید. شمایی که هر وقت دستتون رسید لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذمه، پس عهدی ندارید. شما دو تا مشکل دارید، یه اشکال دینی دارید که اصلا به این امور معتقد نیست که حالا رعایت عهد واجب است و نقض عهد حرام، به این امور که معتقد نیست. میمونه جنبه انسانی و مردمی، اون رو هم که در اثر خوی غارتگری از دست دادی، بالاخره یه عاملی باید در شما باشد که سبب وفای به عهد باشد. گفتن فائده تردد و مسجد چند چیز است، هم از بوجود مبارک امام مجتبی علیه السلام بسیده است، هم از ائمه دیگر علیه السلام که من اخترف در مساجد اهدا اصاب اهد السلام، اگر کسی رفت آمد بکنه مسجد یکی از هشت خصلت نصیبش میشود. البته فواید فراوانی دارد، ولی در این روایت اونی که از بوجود مبارک امام مجتبی علیه السلام بسیده است همین هشت خصلت است، که اگر کسی به جامعه اسلامی رفت آمد داشته باشد یکی از هشت خصلت نصیبش می شود. یکی از اون خصال ثمانیه ترک و ذنوب است، حیاءً و خشیته، یا حیای از مردم یا حیای از خدا، یا ترس از مردم یا ترس از خدا. بالاخره انسان وقتی که خود را در صفوف جماعت حاضر می کند از مردم خجالت میکشد که گناه کند. این حیای مردمی هم یه نعمت خوبی است، عمده حیای الهی است که علم یعلم و ان الله یرا. و این گروه مشرکین نه حیای الهی داشتن نه حیات مردمی. حیای الهی ندارن برای اینکه مشرکن، حیای مردمی هم ندارن برای اینکه خویشون غارتگری است. لذا هم به اسم ظاهر ذکر می کند هم به اون درندگیشون می فهمد کیفه یکونو لل مشرکین اهدو، از این چون مشرکن پس حیای الهی ندارن که حالا ترسی از قیامت باشه، دوزخ باشه، مانند حیای مردمی هم ندارن، برای اینکه نه بر اساس اقتدار قد افلح الیوم من استعلا زندگی میکنن، الحق لمن غلب به سر میبرن، انصر اخاک ظالما او مظلوما شعار رسمی اینهاست. خب پس هم تعلیل و هم تفصیل تا هم به شبهات برخواسته از اذهان متوسطین از مسلمان ها پاسخ بدهد، هم اگر در بین مشرکین کسی شبهی داشت به اون شبه پاسخ داده بشود و اتمام حجت باشد. لذا دو علت است. ذات اقدس اله اون گروه از مشرکین که جنبه الهی رو فاقدن ولی جنبه انسانی رو حفظ کردن، کاملا اونها رو در چند قسمت استثناء کرده. بله، ولی منظور اینه که ذات اقدس اله تحلیل فرمود درای عده هم خوی استکبار است هم کفر، برای اینکه انسان یه کاری که انجام نمی خلاف که انجام نمیدهد، یا حیای از خداست یا حیای از مردمه. اگر حیای از خدا باشد چه در جلوت چه در خلوت خلاف نمی کند. اگر حیای از مردم باشد ممکن است در خلوت گناه کند ولی در جلوت گناه نمی کند. این فرقش. ذات اقدس اله هر دو عامل را ذکر کرد. اون گروهی که ترس از خدا ندارن ولی ترس مردمی دارن یا غیرت انسانی دارن اونا رو استثناء کرده. در آیه 4 همین سوره توبه اینا رو استثناء کرده، فرمود الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. چه اینکه در آیه 7 هم اون گروهی که نزدیک مسجد الحرام عهد بستند و عهدشون رعایت کردن اونا را هم استثناء کرده، فبود الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. بقیه که قرآن کریم اعلام براءت نکرده، یک اعلان براءت نکرده در یوم الحج الاکبر، دو فرمان قتال نداده، سه اونها را کاملا استثناء کرده. اینا هستن که خوی انسانی و غیرت انسانی را فی الجمله حفظ کرده. دیگران که هیچ یک از این دو عامل بازدارنده در اونها نیست، اینها را مشروحا بیان کرده. بعد فرمود من فسر الآیات به قوم یعلمون. اگر اونها تجاهل نکنن خوب بخواهند بیندیشن، میبینن که ما هم علتش ذکر کردیم هم علت رو باز کردیم. نه سوال برای مسلمان ها میمونه نه سوال پاسخ نداده برای مشرکین. خب مطلب دیگر اون است که این که فرمود کیف یکون للمشرکین عهدون، گرچه کیفه استفهام انکاریست به معنی نفی است، یعنی لا یکون للمشرکین عهدون، اما این به قرینه داخلی ناظره به مقام بقاست، یعنی بقاءً عهد ندارن، وگرنه حدوثاً که عهد داشتن تا قبل از نزول این آیات توبه که عهد محفوظ بود، اعلام براءت نشده بود، اعلان نشده بود به مانند اون. پس این نفی به مرحله بقام متوجه می شود نه به اصل عهد. کیف یکون للمشرکین یعنی کیف یستقیمون، کیف یوفون، چگونه مشرک وفای به عهد می کند نه چگونه مشرک عهد می بندد. و اونها که خوی مردمیشون غیرت مردمیشون باعث وفای به عهد بود، اونها را هم کاملا استثناء کرده که حق هیچ کسی حتی مشرک هم تضییع نشود. بله اما این مال اون مستثنا من هست نه مستثنا. اینهایی که خوی غیرت انسانی رو دارن هنوز اون فطرت خاموش نکردن، ایمانشون محفوظه دیگه. مطلب دیگر است که اون پایگاه حراست را میگن مرقب، یعنی محل مراقبت. این که همود اینها لا یرقبونه یعنی نگاه نمی کنن. نگاه نمی کنن یعنی این عهدی که دم دست اونهاست نادیده گرفتن، مثل که نمی بینن عهدشون را. لا یرقبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن، یعنی گویا این امضاشون رو نمی بینن، گویا این تعهدشون رو نمی بینن با اینکه دم دست اونهاست. باید در اینجا رقیب باشن، مراقب باشن. رقیب هم بحثش قبلا گذشت که رقیب رو اگر رقیب گفتن برای که رقبه میکشد که خوب ببیند. اینا که نگهبان امتحاناتن و مراقبن، اینا سرکشی میکنن. سرکشی کردن از همین جاست. خب آدم تا گردن نکشه دو سرشو بلند نکنن نمیفهمه دیگری داری چیکار میکنه. چون رقبه میکشد بهش میگن رقیب. لا یرقبونم از همین باب است. فهمود اینا سرکشی نمی کنن اصلا. این عهدی که دم دستشونه اصلا نمی بینن این رو. مرقب هم اون مکان حراست است، گویا اصلا این رو نمی بینن. مطلب بعدی آن است که برای علم دو تا معنا ذکر شده. چون استعمال لفظ در اکثر از معنا تحقیقا جایز است، اراده هر دو معنا هم رواست. علم یعنی تعهد، علم یعنی قرابت. اینا لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. برخی از مؤمنین ارهام اینها بودن، گذشته از اینکه طرف تعهد اینا بودن. برخی از مؤمنین هم فقط طرف تعهد بودن، ارهام اینها نبودن. اینا نه رعایت رهامت میکنن نه رعایت عهد اجتماعی. مطلب بعدی آن است که این کلمه اشترا را هم در اینجا درباره مشرکین و امثال مشرکین به کار برد، هم در سوره بارکه بقره ظاهرا درباره اهل کتاب به کار برد. اشترا به آیات الله در اینجا بنی باوس، اینها آیات الهی را دادن و ثمن قلیل گرفتن. معمولا انسان چیزی را می فروشد و در هنگام فروش ثمنی رو دریافت میکند. باید بگویند که آیات الهی را فروختن و ثمن قلیل گرفتن. به ثمن قلیل، خب بالاخره متاع دنیا قلیل است گرچه باطنش هیچ است. خب اشتروا به آیات الله یعنی با او، چون جا اشتره او هم در اینجا هم در اون سوره مبارکه بقره به با او هم تکرار با او هم تطبیق شده است. یعنی آیات الهی را فروختن و ثمن قلی گرفتن. منتها این با تعویض روی معوض در آمده است نه روی عوض. اشتره با آیات الله ثمن قلیلا، یعنی با او، نه اشتره یعنی خریدن، یعنی شر در حقیقت. مثل من ناسه من یشی نفس ابتقا مدات الله. خب این آیات الهی درباره اهل کتاب درست است که این کالا مورد اعتقاد اونها بود، این کالا رو فروختن. اما درباره اینها که قبول نکردن، این کالای نقد که دم دست اینها بود مثل یک کالای ارزشمندی برای اونها تلقی شد و اونا چون نپذیرفتن، صادق است که گفته بشود این کالای ارزشمند نقدی که دم دستی اونها بود این را دادن ثمن قلیل گرفتن، وگرنه اینها مالک چنین چیزی نبودن. اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا. مطلب دیگر این است که اینا چون مشرک بودن و به هیچ کسی رحم نمی کردن، هر کسی که ممکن بود نسبت به او تبلیغ سوء کنن و او را منحرف کنن، او را از راه خدا باز می داشتن. و حذف مفعولم یدل علی العموم، لذا نفرمود چه گروهی را اینها مسدود کردن. مسدود با صاد یعنی منحرف کردن. فسدو ان سبیله، چه کسی را معلوم نیست. این حس متعلق که دلالت بر عموم میکند در این مورد موارد است، یعنی هر کس ممکن بود او را منصرف کردن و از راه به در بردن. فسدو ان سبیله، چون این سد هم لازم است هم منصرف متعدی. فسدو به انفسهم یعنی انصرفو، و سدو غیرهم یعنی صرفو. صرفو غیرهم اگه غیر امکان هر کس باشد، اینها در تبلیغ سو بیمحابا و بیمبالات هم. این حسی متعلق است که یدل علی الامور. مطلب دیگر آن است که این که فهمد اشترا با آیات الله سمنن قریدن فسد و انسبیلهی در قالب آجملات گذشته با حرف عط ذکر شده است، یا با واو عط یا با فای عط، اما اینجا دیگه و انهم ذکر نشده، عط نشده. سرش این است که علت مستقل است دیگه، جا برای عط نیست. اگر با فا یا واو عط می شد، این معلوم شد که برای تتمیم و تکمیل بحث است، نه تعلیل بحث. تعلیل بحث نشانش آن است که اون گزارها تمام شد، اون مدعا تمام شد، حالا میخوان علتش رو ذکر بکنن. و عطف کردن برای بیان است که درد اون معلولها رو ذکر میکند، اون اعمال رو ذکر میکند. چون این انهم علت است و اگر عطف میشد، معناش این است که اینها اشتر و صد و وساء ما کانوا یعملون، اون وقت علتش هنوز نیامده، لذا این جمله انهم ساء ما کانوا یعملون را به عنوان تعلیلیه و مستقل بدون اصل در پایان ذکر فرموده. و تعلیل هم به اصل سوء عمل نیست، بلکه به استمرار این سوء عمل است. یه وقت از کسی یک بار خلاف میکند، این جای این برخورد شدید نیست که اذان من الله و رسوله الناس یوم الحج اکبر بمانند. یه وقتی سیره او سیره خبیثه است، سنت او سنت سیئه است، چون این چین است با اونها باید برخورد کرد. لذا تعبیر به ما کانو یعملون آوردن که نشانه استمرار باشد. ما یعملون نیسا ما کانو یعملون، نه بد عمل کردن، اصلا روش اونها یک سیره سیئه مستمر بوده است. سا ما کانو یعملون. و چون همواره رحمت ذات اقدس اله همراه با غضب او ذکر می شود، و قرآن کریم و حرفهای انبیاء دیگر علیهم السلام انذارش با تبشیر همراه است، لذا اگر سخن از قاتلو هست، سخن از ساء ما کانوا یعملون هست و مانند آن، سخن از رحمت و تبشیر هم مطرح است. فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین، تا معلوم بشود به این که رحمت الهی همراه با غضب ذکر می شود. و گذشته از فخلو سبیله هم اخوانکم فی الدین هم پاداش اونهاست. اینجاست که فمود به نفسر آیات لغوم یعلم. حالا نه مسلمون ها سؤالی دارن نه مشرکی. در چنین فضایی اون تعلیل از یک سو و این تفصیل از سوی دیگر تحلیل همه جانبه است، هم سوال را از مسلمان ها گرفته و به اونها پاسخ مثبت داده، و اگر سوالی احیانا در اذهان برخی از مشرکین بود او را برطرف کرده و به اونها پاسخ مستدل داده است. بعد همین باب را به عنوان تتمه تفصیل فمود به این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر. فمود اینا چند تا مشکل دارن. اولا عهدشون را رعایت نمی کنن. این و جادلهم بالتی هی احسن از همین قبیل است. رعایت عهد جز قوانین انسانی است، اونایم که خدا و قیامت را قبول ندارن مسئله وفای به عهد رو لازم میدونه. این در درون همه انسان ها نهاده نشده است. این یک سوگند هم این چین است. این مراسم سوگند در کشورهای کمونیستی هم هست. بالاخره اینا به چیزی پابندن دیگر، چیزی برای اونها محترم است. بو سوگند یاد میکنن. سوگند یاد کردن یه قداست قومی دارد. اسلام آمده همه این قداست ها را در پای قداست توحید قربانی کرده است. فرمود قسم تنها به ذات اقدس اله اساس دارد. در قانون اساسی قبل از انقلاب برای اینکه میخواستن هم سبقه دینی داشته باشه و هم از قسم نام برده باشن، میگفتن ما به قرآن کریم قسم یاد میکنیم. به مستحضری در فقه اسلامی قسم به قرآن اثر فقهی ندارد. لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی اون قسم مشروع ذکر شده، منتها نام مبارک قرآن برده شده برای تجلیل از قرآن. اونا که سوگند یاد میکنن، چه رئیس جمهور، چه اعضای مجلس خبرگان، چه اعضای مجلس شورای اسلامی، اینا میگن من به خداوند در حضور قرآن کریم سوگند یاد میکنم، نه به قرآن سوگند یاد میکنم. سوگند به قرآن اثر فقهی ندارد، حنس نزد ندارد، کفاره ندارد. دمانند اون قسم به خداست که کسی سوگند حنس کرده، معصیت کبیره کرده و کفاره هم دارد. من به خدای سبحان در حضور قرآن کریم سوگند یاد میکنم. اینی که تو قرآن از قرآن اساسی آمده این. خب غرض آن است که سوگند یه طبقه احترام و قداست بین المللی دارد، چون که عهدم همینطور است. فرمود اینها این دوتا کار رو میکنن. اولا تعهد سپردن یک، و برابر اون تعهد هم برای تحکیم اون تعهد هم سوگند یاد کردن دو. وقتی نقض عهد میکنن دو تا خلاف میکنن. یکی این که اون سوگندشون رو نادیده میگیرن، یکی این که اون عهدشون رو نادیده میگیرن. گذشته از این که نسبت به دین ما هم حد که حرمت میکنن، پس سه معصیت از معاصی کبیره را اینا مرتکب شدن. و این نکسو ایمانهم یک، من بعد عهدهم دو، و تعنو فی دینکم سه، اونگاه فقاتلو فقاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان. مطلب بعدی آن است که یه وقت است کسی موحد ناب است، مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و کسانی که خود اون حضرت تربیت کرده، یه وقت از جزء مسلمان های عادی است. این مسلمان عادی، یه سرباز عادی، تا انگیزه خاص نداشته باشد اون جهادش جهاد نستوه نیست. یه وقت است که کسی به سرزمین آدم آمده تهاجم کرده، خب آدم یه انگیزه ای داره. یه وقت است که نه، در سرزمین آدم نیست، در خارج از سرزمین است، تو بیابان هست، محدوده کشور ما و شهر ما هم نیست، حالا میخوام بجنگیم و هیچ کاری هم اونها نکردن. اگر یه رزمنده مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تربیت شدگان اون حضرت باشه، میگن دستور خدا بهترین انگیزه است، فرمان خدا بهترین انگیزه. اما افراد عادی اون انگیزه لازم را ندارن. ذات اقدس اله برای اینکه در این مجاهدان یه انگیزه رزمی ایجاد کند، این مسائل را خوب تحلیل کرد. فرمود اینا نقض عهد کردن، اولا نقض یمین کردن، ثانیا طعنی در دین شما ایجاد کردن، ثالثا اون کشتار بی‌رحمانه هم که نسبت به برادران شما انجام دادن که در آیات قبر گذشته رابعه، اونگاه فقاتل و ائمه الکفر. با این تحلیل یه انگیزهی برای مجاهدان و نسو پدید می آید. و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم دو و تعنو فی دینکم سه، قبلا هم که اون کارا رو کرده بودن، نقض عهد کرده بودن که دیر کشتن، چهار اون گافقاتی و ائمه الکفر. چرا؟ انهم لا ایمان لهم. اینا اصلا وقتی به یمین احترام نداشتن به عهدم رعایت احترام نمیذارن، برای اینکه این سوگند است و یه قداستی هم دارن. خب برای اینکه اون اصل است، اینا تعهد کردن که نه تهاجم فرهنگی داشته باشن نه تهاجم نظامی داشته باشن، تعهد کردن کاری به دین ما نداشته باشن. ما بینا گفتیم لکم دین و کم و لکم دین ردیه دین. اینا تبلیغ سو هم میکنن با اینکه تعهد سپادن کاری بینا نداشته باشن، از مسلمان هم که حکم دستشون رسید چیز باقی نمیذارن، نقض عهد هم که میکنن. بیگانگان هم تحریک میکنن علیه ما که لم یظاهروا علیکم احدا. اصلش این است که اینا به اون یمین و سوگندشون وفادار نیستن. در باره دین که اصلا ما اصلا توقع نداره میتونه در باره دین تعنی نزنن، برای اینکه این رو افسانه میدونن، اساطیر اولین میدونن، خرافات تلقی میکنن. اما حالا تعهد سپردن کار نداشته باشن، وقتی لا ایمان لهم، این اصل مسئله است. فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. خب این لعلهم ینتهون پیام خاص خودشه دارد، یعنی اینا که مقاتله شدن، اونا که کشته شدن که هیچ، اینا که موندن از چی انتها بکنن؟ اگر واقعا عهدی باشد اینا از نقض عهد منتهی نهی پذیرن، ولی الان که عهدی نیست، ما اعلان عمومی کردیم، گفتیم به این که تمام امضاها باطل، اون اشهر سیاه هم که چهار ماه بود فسیح و فلعرض، اونم که منقضی شد، پس عهدی بین ما و اونها نیست تا اونها از نقض عهد و نقض یمین دست بردارن. میمونه کشتار مسلمین، اینم که دیگه بعد از جریان فتح مکه و بعد از این جریان پیروزی عمومی که یدخلون فی دین الله افواجا، اونم دیگه قدرتی ندارن تا مسلمان ها را بکشن. اگر بعد از اقتدار عمومی اسلام در جزیره العرب هست که در سنة الوفود وقت به وقت گروه گروه اسلام می آوردن یدخلون فی دین الله افواجا، انتها نهی پذیری اینها این است که از شرک نهی پذیر باشن و اسلام را قبول بکنن، وگرنه نقض عهد و نقص عهد و یمین و اینها ظاهرا سفری شده است. لعلهم ینتهون. خب برای این که انگیزه در مجاهدین ایجاد بشود به این صورت تعلیم کند، الا تقاتلون قوما که نکسوا ایمانهم از یک سو و همو به اخراج رسول از سوی دوم و هم بدعوکم اول مره از سوی سوم. خب دلیل ندارد که شما به جنگ اینها نروید، برای اینکه اینها نسبت به عهد و یمین، اول کسی که یمین رو و عهد رو نقض کرده است و نقض کرده است این هستن، یعنی این رشته را دوباره پنبه کردن که اون مرعی که غزلی داشت یه چیزی رو رشته می کرد، بعد من بعد قوتن انکاسا، بعد این که ایرو می رشت دوباره این رشته خود رو پنبه می کرد. اینا هم این چنین بودن، اون رشته را پنبه می کردن، رو باز می کردن. اینا خطر اولش و همو به اخراج رسول. اینها تلاش کردند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید بکنند که بعد بالاخره به تبعید اون حضرت منتهی شد. و همو به اخراج رسول، اینا که تبعید کردن، ادرم کشتن، ادرم وادر به هجرت، هجرتن کردن، ادرم به یک هجرت مبتلا کردن، حالا برخی را به هم به حبشه هم به مدینه، برخی را به خصوص مدینه. در جریان نقض عهد هم اینا اول لشکر کشی کردن و هم بدعوکم اول مره، اولین بار اینا نقض عهد کردن، اولین بار اینا شروع کردن به قتل، اولین بار شروع کردن به قتال. هم در قتل اینا اول مقدم بودن، هم در قتال، هم در کشتن فرد، هم در کشتار جمعی اینا اقدام کردن. خب پس اینا مهدور الدم هم میمونه مسئله ترس. شما یا باید از دشمن خدا بترسید یا از خدا. اتخشونه ها، از کی میخواد بترسید؟ اگر بنا شد کسی بترسد، فقط باید از ذات اقدس اله بترسد، چه اینکه حق هم همین است. اتخشونه ها فالله احق و ام تخشوه این کنتم مؤمنین. این کنتم مؤمنین تقریر از شرط نیست، یعنی شما که مرد این مؤمنید برابر ایمانتون عمل بکنید. و مؤمن از خدا میترسد. مؤمن چون موحد است، در بیم و امید هم موحد است. این چنین نیست که توحید مال عقیده او باشد ولی در گرایش های بیم و امید به دیگری تکیه کند. مؤمن همون طوری که در عقیده موحد است، در گرایش ها و گریز های بیم و امید هم موحد است. تکیگاه امیدش فقط خدا. لا یرجون احد الا لا یرجون احد الا ربه. و تکیگاه حراسش هم باز خداست که لا یخافن الا ذنبه. در جریان توحید در ترس، اون آیه معروف سوره مبارکه احزاب کافی است. در سوره احزاب فرمود که مبلغان الهی کسانی هستند که فقط از خدا هراسناکند. الذین یبلغون، آیه 39 سوره احزاب این است، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. این نه تنها ترس از خدا را ثابت میکند بلکه توحید در ترس رو تثبیت میکنن. یه موحد حتما باید خدا ترس باشد، یک، و حتما هم باید از غیر خدا نترسد، این دو. در امیدم هم چینه. خب اگر موحد در خشیت و امید هم موحد است، در این کریمه فرمود به این که شما اگر بخواهید بترسید از خدا باید بترسید. قهرن به شهادت آیه سوره احزاب، این که فرمود والله احق، و این احق تفضیلی نیست، دیگه احق تعیینی نیست. نه این که ترس از دیگران هم روا و حقیق است، ولی ترس از خدا احق است و سزاوارتر، اینطور نیست. بلکه تنها ترس حق و حقیقی و حقیق همون ترس از خدا است که افعال میشه افعال تعیینی. فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. والحمد لله رب العالمین.